تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا
بعلمه. پایان 33 نمایشگاه بین المللی کتاب به طور زنده و مستقیم توسط همکاران ارجمند از استدیوی رادیو قرآن هدیه حضور شما خواهد شد. برنامه زنده شهر کتاب به تهیه کنندگی همکار پیشکسوت سرکار خانم کلانتر و اجرای جناب آقای مصباحی.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر كتاب
والقلم وما يسطرون.
قسم بقلم وقسم بانچه که می نویسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شهر کتاب رادیو قرآن. نمایشگاه کتاب تهران بخش حضورش به ایستگاه پایانی رسید و به تبع ویژه برنامه ما نیز قسمت آخرش امروز تقدیم محضر شما عزیزان خواهد شد. در این روز هم مهمانان عزیزی داریم که به مرور باشون گفتگو خواهیم کرد. در لابلای گفتگو هم انشالله آثار ارزشمند رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. لازم به ذکر هست که بخش مجازی نمایشگاه تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت، یعنی اول و دوم خرداد. شما میتونید با رجوع به سایت نمایشگاه از طریق مجازی همچنان خریدهای مد نظرتون رو داشته باشین. سامان پیام کوتاه برنامه 30100 هست و ما مشتاقانه منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. از طریق صندوق صوتی برنامه به شماره 27861100 و 27861114 هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. خب عزیزان، اولین کتابی که تقدیم شما عزیزان میکنم معرفیش رو، عنوانش هست تأملات قرآنی در پرتو معارف اهل بیت علیهم السلام، که تألیف جناب آقای سید محمد مهدی میرباقری هست و از نشر تمدن نوین. یه مجموعه است که تاکنون 6 جلدش منتشر شده، مجموعه جذاب و تأمل برانگیز، یعنی نامش واقعا با مسماست. من قسمتی از جلد دوم رو انتخاب کردم که مربوط میشه به سوره های عصر، تکاثر و همزه. شاید براتون تعجب برانگیز باشه که این 3 سوره کوتاه در شرح 342 صفحه نکته گفتن، که نکات هم واقعا تأمل برانگیز و بدیع است. از نکاتی که در باب سوره تکاثر بیان کردن یه مقدارش رو انتخاب کردم که خدمتون تقدیم میکنم. احتمالاً شما هم تایید خواهید کرد که تأمل برانگیز هست و شاید عزیزانی که این سوره رو بارها و بارها خوندن این چنین به این فراساش دقت نکرده باشند. خدای متعال چشم و گوش و زبان و امکانات بیرونی و امکانات باطنی را به ما داده است. این امکانات برای چیست؟ اگر خدای حکیم داده، به دنبالش یک هدف حکیمانه است. آن هدف چیست؟ در آفرینش و امکاناتی که خدای متعال به ما داده چه هدفی میتواند باشد؟ خدای متعال می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر هدف تقرب به خدای متعال است، این امکانات هم بستر تقرب هستند. بنابراین اگر نعمتها در مسیر تقرب خدای متعال قرار گرفتند، در آن مسیری که حضرت حق قرار داده خرج می شوند. شرط اول هم این است که انسان نعمت را ببیند، غفلت از نعمت نداشته باشد، معجب نباشد، مشرک نباشد و نعمت را از حق تعالی ببیند. اگر انسان نعمت را در مسیر قرب قرار داد، این نعمت به نردبان رشد انسان تبدیل می شود و انسان را به خدای متعال می رساند. اگر خوردن، خوابیدن، پوشیدن و تجارت در مسیر بود، همه‌اش ذکر می شود. تجارت می کند و غافل نیست، کشاورزی می کند و غافل نیست، مشغول به کار در دنیاست، اما به تعبیر امیرالمومنین قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، قلبش در بهشت است و پیکرش هم کار می کند. هیچ وقت این عمل قلبش رو از بهشت قرب و حضور در محضر خدای متعال بیرون نمی آورد. نه مشرکش می کند و نه غافلش می کند. بنابراین نعمتهایی که خدای متعال به ما داده همگی بستر قرب هستند و باید صرف بندگی و تقرب شوند. یعنی وقتی انسان از این نعمت استفاده می کند، باید یک قدم به خدای متعال نزدیک شده باشد. اگر انسان نعمت را از خدای متعال دانست و در باطن نعمت مسیری به سوی خدای متعال دید و هر نعمتی را راهی به سوی خدا دانست، می تواند از آن نعمت بهره ببرد. اگر کسی خوب از نعمت استفاده کند، یک گام نزدیک می شود. بنابراین بحث این نیست که ما از امکانات دنیا استفاده نکنیم، بلکه بحث این است که این امکانات برای هدفی آفریده شده است و باید آن را درست استفاده کنیم. دین آمده است تا استفاده درست از نعمت را به ما تعلیم کند. یکی از فواید دین این است که نحوه بهره برداری از امکانات را به ما می‌آموزد. اگر دنبال دین نرفتیم و این امکانات را در مسیر دیگری به کار گرفتیم، هر قدر هم آن امکانات اضافه شوند، باز هم خسارتند. یعنی اینطور نیست که افزون شدن امکانات موجب سعادت انسان شود. آدم‌هایی که در حجابند همینطورند. همین که امکانات مادی افزایش پیدا کرد و طبیعت را بیشتر تسخیر کردند و تکنولوژی پیشرفته تری برای تسخیر طبیعت ساختن، اگر مثلا تا دیروز با تور ماهی می گرفتن و حالا با کشتی ها و تورهای بزرگ ماهی می گیرن، خیال می کنن تمام شده و انسان به مقصد رسیده. اگر کسی از دین که راه استفاده از امکانات و نعمتها را برای انسان بیان می کند استفاده نکند، مبتلا به تکاثر می شود. این الهاکم و تکاثری که در ابتدای آیه آمده رو دارن اینجوری شرح می کنن. پیشرفت‌های مادی باید در مسیر همین هدف باشند. اگر مسیر این هدف نباشد، تکاثر و خسران است.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور.
در این قسمت از برنامه در خدمت مهمان ارجمندی هستیم با عنوان سرکار خانم بهیرایی که نویسنده‌ای در حوزه علوم قرآن و تفسیر هستند. سرکار خانم بهیرایی سلام عرض شد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عصرتون بخیر باشه.
سلامت باشی، خدا قوت.
سلامت باشین همچنین. برای شنوندگان عزیز بفرمایید از آثارتون، خصوصا کتابی که عنوان شده در باب علوم و تفسیر قرآن تا قرن پنجم هجری است، من مشتاقم که بشنوم.
از سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین محترم رادیو قرآن. بنده نویسنده کتاب منابع علوم و تفسیر قرآن تا قرن پنجم هجری هستم.
بله.
یه توضیح مختصری رو خدمتتون عرض میکنم به جهت آشنایی با این کتاب.
بله بله.
ارزم به حضور شما، ما در سیر تطورات تاریخی اسلام در ارتباط با قرآن در زمان حضرت رسول مشکلی نداشتیم، چون به هر حال ارشاد و رهبری رسول معظم اسلام خودشون در اون زمان با قرائت و حفظ و تدبر در آیات که به جریان مینداختن در میان صحابه این کار انجام میشد. ولی بعد از اون ما دوره‌های مختلفی رو داریم، خصوصا بعد از دوران حضرت رسول مسئله سقیفه پیش اومد، بعد منع کتابت حدیث رو داریم و بعدش رخنه اسرائیلیات در میان روایات بود که اینا باعث شد یه مقداری فاصله پیدا بشه در میان قرآن و جریان فکری مسلمین. ولی خدا رو شکر با توجه به این که ما معصومین علیهم السلام رو در میان
اجتماعی
داشتیم، باعث شد که این پیوند باز هم برقرار بشه. خب حالا ما اومدیم در این کتاب تا قرن پنجم تمام کسانی رو که در بازگشت به سوی قرآن و آشنایی با قرآن یک ثمره رو ایجاد کردن و یک تلاشی رو از خودشون بر جای گذاشتن، ما اومدیم همه اینها رو بر اساس تاریخ وفاتشون جمع‌آوری کردیم تا قرن پنجم،
هم از علمای شیعه و سنی.
بله این جالب هستش که ما توی این کتاب اصلا کاری نداریم به اینکه این نویسنده از چه فرقه مذهب ملیتی هست، ولی جالبه که من اینو خدمتتون عرض بکنم که در میان این 371 نفری که ما از فعالین قرآنی تا قرن پنجم معرفی کردیم و از 154 منبع معتبر شیعی و سنی استفاده کردیم، اما این نتیجه خیلی جالب هست که در عرصه تفسیر شیعیان و ایرانیان همواره پرشندار تبیین و تفسیر قرآن کریم بودند و جالبه که در میان قرآن سبعه 4 نفرشون ایرانی هستند، قاسم، نافع، ابن کثیر، کسایی و 3 نفرشون غیر ایرانی هستند. حالا باز بین اینایی هم که ایرانی هستند 2 تنشون شیعه هستند، قاسم و کسایی، و این همه باعث میشه که به هر حال یه افتخاری برای ما باشه که در این زمینه فعالیت های قرآنی باز منعکس میشه به سمت شیعیان و ایرانیان و این واقعا جای تشکر داره از
در دوران معاصر هم همچنین بوده.
ابو بصیر هست و خیلی های دیگه که در این زمینه کار کردن. حالا جالبه که از ما سؤال میکردن چرا تا قرن پنجم رو کار کردن. علتش این هستش که ما از قرن پنجم به بعد هرچی تفسیر داریم بر مبنای این کارهایی هستش که تا قرن پنجم انجام گرفته. یعنی بدون اینکه خود اون مفسر مثلا تلاشی تو این زمینه داشته باشه، اصلا مرجعش می شده همین پنجتایی که پنج قرنی که در ابتدای اسلام ما اون تحولاتی که در ارتباط با قرآن بوده منعکس شده توی منابع علوم توی قرنهای بعدی خودش رو نشون میده.
سرکار خانم بهیرایی لطف میفرمایید نام دقیق اثرتون و ناشرش رو بفرمایید و اینکه آیا این تحقیقات ادامه هم پیدا خواهد کرد یا نه منحصر دست در همین پنج قرن.
عرضم به حضور شما اسم کتاب هست منابع علوم و تفسیر قرآن تا پایان قرن پنجم هجری. و این کتاب رو انتشارات فرهنگ سبز منتشر کردن سال 87.
خیلی خیلی لطف کردید از حضورتون در این گفتگو، ممنون که وقتشون رو در اختیار برنامه و شنوندگان گذاشتید. اگر صحبت دیگه‌ای نیست از محضرتون مرخص میشم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. معید و موفق باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما باشه. خب عزیزان، در این قسمت از برنامه کتابی با عنوان امام زمان در کلام آیت الله بهجت رو خدمتون معرفی میکنم. تدوینگر کتاب جناب آقای محمد تقی امیدیان هست و کتاب رو بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود که از زیر مجموعه های مرکز تخصصی مهدویت هست منتشر کرده. کتاب خیلی زی قیمت هست، از یک عالم و عارف کم نظیر، با اینکه 92 صفحه است و به حسب ظاهر حجم اندکی داره، اما در عین سادگی مطالب بسیار مهم و حیاتی در بحث مهدویت داره که 4 فصل کتاب کلن تشکیل شده. فصل اولش معرفت به امام زمان هست، فصل دوم غیبت و انتظار، فصل سوم تشرفات و فصل پایانی کتاب هم ظهور. بنده در این قسمت 2 فراز از کتاب رو تقدیم محضر شما عزیزان خواهم کرد. عنوانش هست دوری از ثقلین، نقشه کفار. ائمه ما علیهم السلام دعاها رو در اختیار ما گذاشتن تا ما را غرق در نور ببینند. انبیا علیهم السلام آمدن که ما را از دنیا و توجه به آن دور سازند، ولی کفار به ما میگویند دین را کنار بگذارید تا ما به شما دنیا بدهیم و وسایل راحتی ظاهری نه راحتی حقیقی و درونی شما را فراهم کنیم. البته این سخن هم دروغ است، زیرا اگر آنان برای راحتی دنیای ما را میخواهند پس چرا این همه بر سر تسلط بر ما با هم نزاع دارند؟ نقشه کفار این بود و هست که قرآن را از دست مسلمین بگیرند و روحانیت را از منابع دینی و معنویات و سرچشمه های معارف یعنی قرآن و سنت جدا سازند، تا این دو سلاح مهم یعنی قرآن و سنت از دست مسلمین خارج گردد و راه تسلط آنان بر بلاد و ثروت های مسلمین باز شود، ولو به اینکه کسانی را در رأس قرار دهند که طبق مرام آنان کتاب و سنت را توجیه کنند و دیگران نابود یا منزوی یا کشته شوند. ای کاش می‌دیدیم که گورک ها به ما هجوم آورده و ما را می‌خورند و با این وضع چه باید کرد؟ گوش نکردیم به سخن اولیای خود، حالا با این اوضاع گرفتاری و بلاها که بر سر مسلمین آمده چه باید بکنیم؟ این یه قسمت بود و قسمت دیگر که تقدیم میکنم عنوانش از اصلاح نفس منشأ ظهور. ما باید فکر کنیم و ببینیم که این همه گرفتاری های داخلی و خارجی برای چه پیش میآید. ما چه کار کردیم که به این همه بلا مبتلا میشویم و در رفع این گونه ابتلاعات چه باید بکنیم؟ فکر این را بکنیم که آخر ما چه کردیم که غیبت حادث شده. جهت و علت این است که ما خودمان را اصلاح نکرده ایم و نمی کنیم و نخواهیم کرد و حاضر هم نیستیم خودمان را اصلاح کنیم. اگر ما خودمان را اصلاح می کردیم به این بلاها مبتلا نمی شدیم.
وقالوا الحمد لله
در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حمید رضا مستفید هستیم، از قرآن پژوهان ارجمندی که آثاری رو در زمینه‌های مختلف علوم قرآنی تدوین کردن. سلام عرض جناب آقای دکتر مستفید عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلام و رحمت الله. میخواستیم در این بخش اگر که امکانش هست در مورد کتاب در محضر قرآنتون یه مقداری برای شنونده های عزیز توضیح بفرمایید.
خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. عرض کنم به خدمتتون که این کتاب در واقع میپردازه به ترجمه کلمات قرآن
بله
و عبارات قرآن بله. در یک آیه گاه کلمه ای ممکنه معناش نیاز به توضیح داشته باشه، گاهی عبارتی از آیه نیاز به توضیح داشته باشه و این توضیح ممکنه معنای لغوی کلمه باشه، ممکنه بحث نحوی آیه باشه یا بحث ظرفی که در این عبارت یا کلمه هست یا بحث بلاغی این عرض کنم که پرازی باشه که داریم ترجمهش میکنیم.
درست.
یعنی خلاصه کلام برای این که مفهوم فرازهای یک آیه، کلمات یا عبارات یک آیه برای مخاطبی که فی الجمله با زبان عربی آشنایی داره روشن بشه، ما گاه نیاز به معنای لغوی کلمه داریم. مثلا ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، مثلا ولا یطعون موطئا، این یطعون معناش چیه؟ موطئا یعنی چی؟ یغیظ یعنی چی؟ این بحث لغویه.
درست.
معمولا کسانی که عربی فرا میگیرن در کشور ما بیشتر صرف و نحو یاد میگیرن.
درست.
با لغت خیلی اونس ندارن. خیلی وقتا با استفاده کردن از کتاب‌های لغت آشنا نیستند.
بله.
ما در وهله اول سعی کردیم این به اصطلاح، حالا اسمش اگر بشه گفت نمیدونم، نقیصه بگم، اشکال بگم، به هر حال
ضعف است دیگه،
این ضعف رو به نحوی برطرف بکنیم. مطلب بعدی، مطلب گاهی وقتا نقش های کلمه هست که در عبارات قرآن نقش کلمه به معنای و عرض کنم ترجمه، یعنی فهم معنا و ترجمه کلمه خیلی کمک میکنه.
بله بله.
مثلا در سوره مبارکه انعام میفرماید که در مورد شیاطین که یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا.
بله.
خب اینجا یوحی معنیش چیه؟ بحث لغویه. زخرف القول معناش چیه؟ بحث لغویه. غرورن همینطور بحث لغویه که غرور یعنی چی؟ یعنی مثلا تکبر. بله. یا نه به معنی فریب و فریبکاریه. حالا این که روشن شد ارتباط غرورن با یوحی چیه؟
درست.
یعنی آشنایی با قواعدی که این تک واژه ها رو به هم مرتبط میکنه. مثل این که ما میخواییم دیواری بسازیم، جمله رو تشبیه کنن به یه دیوار، که مثلا ما آجرها رو هم میچینیم که دیوار بسازیم، کلمات رو کنار هم قرار میدیم که جمله بسازیم، اما این دیوار تا ملات لابلای آجرها نباشه این آجرها رو به هم جزم و جفت نمی کنه. حالا اینجا کلمه غرورن رو صرفا ما بدونیم یعنی چی، مشکل معنا رو حل نمی کنه برای ما. ما بدونیم نقشش تو جمله چیه.
درست.
مثلا مفعول، مفعولون له، مفعول مطلق، هر کدوم باشه چه معنایی به جمله عرض کنم میده. و مثال های دیگه، مثلا انما معناش چیه؟ فرض انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. انما تو جمله بحث بلاغیه، حصر رو میرسونه، این حصر یعنی فقط، این فقط رو کجای جمله باید بذاریم و و و و خلاصه کلام هر آنچه از نکات ادبی و لغوی برای فهم یک آیه برای یک کسی که فعل جمله با زبان عربی آشناست لازم هست، ما سعی کردیم ذیل اون آیه تو حاشیه این کتاب بیاریم. متن قرآن در صفحه راست قرار گرفته، ترجمه در صفحه چپ قرار گرفته و دو تا ال مانند.
بله بله.
دو طرف اینا قرار گرفته. ما این توضیحات رو تو این دو تا ال قرار دادیم و در مواردی هم که فضای صفحه کمتر از توضیحاتی است که ما می‌خوایم بدیم، به ناچار با شماره‌های مسلسل رو بردیم به آخر کتاب تحت عنوان توضیحات تکمیلی. خلاصه کلام این کتاب در محضر قرآن کریم سعی کرده تا جایی که میشه دسترسی مخاطبین رو به منابع دست اول، حالا اینم بعد میگفتم که هر آنچه که ما اینجا گفتیم سعی کردیم مبتنی باشه به منابع دست اول.
نوست.
تفاسیر، کتب لغت، کتب صرف و نحو، کتب عرض کنم که بلاغت و حتی گاهی وقتا کتب تاریخ، کتب فقه، حتی
نوست.
تمام اینها هم با ذکر منبع،
یعنی ناخودآگاه مباحث تفسیری هم در این مباحث صرف و نحو تا حد دخیل شده. درسته.
بالاخره اون جایی که برای فهم معنا لازم بوده. بله. بله. مثلا قرآن فرمود در مورد مناسقین لا تصل علی احد منهم مات، در سوره توبه، بر کسانی از اینها که میمیرند لا تصل. این لا تصل یعنی چی؟ یعنی نماز نخون، نماز میت نخون.
بله.
یا یعنی چی؟ مثلا دعا نخون. اینجا ما هم بحث لغوی لازم داریم، هم بحث فقهی لازم داریم.
لذا سعی شده خلاصه کسی که میخواد معنی رو بفهمه خیلی از زحماتی که میخواد بکشه بره این ور اونور نگاه بکنه، این زحمات کشیده شده تو حاشیه یا تو آخر کتاب با ذکر منبع آورده شده، هم برای عموم قابل استفاده است هم برای کسی که بخوان عمیق‌تر این معنا رو بدونن. این وقت معنی کلمه رو فقط میخوان بدونن، به صورت بولد ما معنی کلمه رو به فارسی نوشتیم. اونجایی که میخوان یه خود اهل تحقیقن بیشتر بدونن دیگه توضیحات مفصل‌تر به اصطلاح با فونت معمولی آمده. الانم در واقع 5 جلد از این دوره در واقع چاپ شده از اول قرآن تا آخر سوره نور.
یکی از سوالات همین بود که به پایان رسیده یا نه، که میفهمم تا پایان سوره نور هست.
تا 4 جلد از سوره از اول تا آخر قرآن، از آخر قرآن هم از سوره احقاف تا آخر قرآن 5 جلد، یه جلد دیگه تکمیل شده رفته برای چاپ تا آخر سوره احزاب. ما یه جلد دیگه داریم تقریبا 3 جزء قرآن، این خداوند توفیق بده 3 جزء قرآن که میشه مثلا جلد هفتم ما از سوره سبع تا آخر سوره جاسیه انتهای جزء 25م که اگر خداوند توفیق بده اینم انشالله دیگه مشغول باشیم این تمام بشه این دوره کامل
میشه انشالله به توفیق الهی. جناب دکتر مستفید، عرضتون که میگفتین من یاد مباحث علامه در المیزان میافتادم، قاعدتا اونجا هم رجوع شد و عزیزانی که کتاب شما رو بگیرن در حقیقت از رجوع به بسیاری از منابع بی‌نیاز میشن. خیلی خیلی کار ارزشمندیه برای اینکه انسان با به فهم بهتر آیات قرآن بدون رجوع به ترجمه صرف بتونه برسه، که موهبتی است واقعا برای انس با قرآن. یک گام بلندی رو برداشتین.
امیدواریم که اینطور باشه برای مخاطبین، امیدواریم مفید باشه خداوند متعال.
انشالله. آقای دکتر، ناشر رو هم میفرمایید در پایان؟
بله، مرکز طب و نشر قرآن.
به به، خیلی خیلی
عالی. مرکز طب و نشر قرآن، عرض کنم که کارهای تخصصی رو قرآن
بله،
انجام میده.
بله بله
بله.
خیلی خیلی متشکر از اینکه زمانتون رو در اختیار ما گذاشتین.
من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به بنده دادید.
بله، اگر صحبت دیگه نیست از محضرتون مرخص میشیم.
خواهش میکنم، خیلی لطف فرمودین.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون باشه. خیلی ممنونم.
لازم به ذکر هستش شنوندگان عزیز که همین برنامه، یعنی همین کتاب عنوان در محضر قرآن، عنوان برنامه در رادیو قرآن هم هست، یعنی همین در محضر قرآن، که یک شنبه ها ساعت 21 پخش میشه، که مباحثی که به صورت مکتوب و منقح در کتاب ذکر کردن اونجا به بحث میگذارن برای شنوندگان عزیز. خود جناب آقای دکتر مستفید گرامی.
شو علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن.
خب، در این روزهایی که ویژه برنامه تقدیم شما شد، هر روز همکار عزیزمون سرکار خانم دکتر قنبری از بخش بین الملل گزارشی تهیه می‌کردند و تقدیم حضور شما عزیزان می‌شنود. امروز آخرین بخش این گزارش‌ها رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه شهر کتاب رادیو قرآن. من در حفره مرکز مطالعات اسلامی بیروت هستم که گفتگوی کوتاهی رو خواهم داشت با مسئول این حفره. سلام علیکم، اهلا بكم.
سلام علیکم، اهلا وسهلا.
جناح المركز الإسلامي للدراسة، تحدثوا عن هذه المنتجات المعروضة في هذا القسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد عبد الله مرتضى من لبنان، أنا مسؤول عن دار المركز الإسلامي للدراسات، وهذا المركز هو مسؤول عن طباعة الكتب الخاصة بسماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي، التي تختص بكتب التاريخ. من جملة هذه الكتب الكتاب الصحيح من سيرة النبي 35 جزءا والصحيح من سيرة الإمام علي 53 جزء، سيرة الإمام الحسين 24 مجلد.
مسئول غرفة مرکز مطالعات اسلامی هستند که اختصاص داره به کتب